بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یکی دیگر از قواعد تفسیری و هرمنوتیکی این است که مفسر در فهم معنای متن بایستی از پیش داوری بپرهیزد. پیش داوری از موانع شناخت معنای واقعی متن، یعنی همان چیزی که مؤلف آن را قصد کرده به شمار می رود. البته درباره این بحث پیش داوری مطالب و سخنانی هست ما بین هرمنوتیک دانان کلاسیک و هرمنوتیک دانان جدید یا به اصطلاح مدرن اختلاف نظر وجود داره. در هرمنوتیک کلاسیک این یک اصل مسلم شناخته شده است، یعنی پرهیز از پیش داوری، و این مطلبی است که در بین مفسران اسلامی نیز یک اصل مسلم به شمار آمده و بالاخره پیش داوری کردن اصولا بین عقلای بشر یک مطلب مردودی است. قاضی اگر بخواهد در یک خصومتی نزاعی قضاوت کند، هرگاه پیش داوری داشته باشد، یعنی قبل از بررسی مورد نزاع و شنیدن سخنان مدعی و منکر و متنازعین، بر اساس یک سلسله ذهنیت‌های خاص رأیی به اصطلاح صادر بکنه، این میشود پیش داوری. کسی هم که میخواهد یک متنی را بخواند و درباره معنای آن اظهار نظر کند، او هم باید از این موضع بنگرد، یعنی پیش داوری نداشته باشد. پس بنابراین اصل پرهیز از پیش داوری اصلی است مسلم و از شرایط فهم یا از قواعد فهم معنای متن به شمار می روید. نکته ای که باید در اینجا یادآور بشویم این است که مقصود از پیش نداشتن پیش داوری این نیست که مفسر در ذهن خود هیچ گونه اندوخته ای نداشته باشد، باوری و اعتقادی درباره موضوع نداشته باشد و انتظاری، سؤالی، پرسشی اینها نیست. بالاخره هر انسانی خواهی نخواهی یک سلسله اندوخته های ذهنی دارد، ادراکاتی داره، علائقی و انتظاراتی و پرسشهایی. هر مفسر خواهی نخواهی چنین ذهنیت هایی را داره. اونچه که در اینجا مهم است و مقصود از نفی پیش داوری است این است که این اندوخته های پیشین و باورها و عقاید را اعمال نکند، تحمیل بر متن نکند، یعنی اجازه بدهد تا اینکه متن به اصطلاح خود با او سخن بگوید و اون چرا که مؤلف از متن اراده کرده اون را برای او عرضه کنه. خب از چه راهی میتوان به این مقصود رسید؟ راه آن دو چیز است. یکی این که با توجه به خصوصیات جهانبینی و علائق ذهنی و به اصطلاح خصوصیات خلقی و شخصیتی مؤلف چنان که گفته شد، با توجه به این معنای او، مقصود او را، معنای متن را به دست آورد، و یکی هم با استمداد و استفاده از قواعد زبانشناختی و لغوی و قواعد عقلایی حاکم بر محاوره، همون اصول لفظی که قبلا گفتیم، چون بالاخره متکلم بر اساس این قواعد سخن گفته است. چون این قواعد را به کار گرفته میتوان با رعایت این قواعد معنای مقصود او را به دست آورد. پس چنین نیست که اندوخته های ذهنی مفسر یک حجاب بشود، یعنی به گونه ای باشه که اجتناب ناپذیر باشه. نخیر، میشود اجتناب کرد، البته کار ساده‌ای هم نیست. انسان بر اساس علایق و حب و بغضها و مقاصد و اینهایی که داره چه بسا همین ها مانع بشه و اون قواعد را درست به کار نبنده، ولی سخن در اینه که چنین کاری شدنیست و ولو دارای مشقته و زحمته، ولی بالاخره می شود. سخن در دشواری نیست، سخن در شدنی بودن و ممکن بودن یک کاره. در عرف دانشمندان جدید این شیوه را اصطلاحاً بهش میگن شیوه پدیدار شناختی، اصطلاح فنومنولوژی. شیوه پدیدار شناختی همین است که اون پدیدار، حالا اون پدیدار هر چه باشه، یک وقت یک امر طبیعی است، یک وقت یک امر در مربوط به علوم انسانی است و یک متنی است که میخوایم معنا بکنیم، بایستی دانشمند، پژوهشگر و محقق اجازه بدهد که اون پدیدار خود را برای او اون گونه که هست عرضه کند و با دیده واقع بین او را به اصطلاح ببینه و بالاخره برمیگرده به همون که از تفسیر به رأی کردن برحذر باشد. میدانیم که در روایات ما نسبت به تفسیر به رأی هشدار داده شده و به شدت از آن نهی شده است، تفسیر کردن قرآن کریم به رأی خود، چنان که در حدیث نبوی معروف آمده که فرموده است من فسر القرآن به رأیهی فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر کند جایگاهش دوزخ خواهد بود. و این تفسیر کردن به رأی هم به همین معناست که به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که مقصود این نیست که رأیی ندارد، چیزی نمیفهمد، ذهن او توهی و خالی است، بلکه مقصود اینه که رأی خود را بر قرآن تحمیل نکند، یعنی اجازه بدهد با تدبر در قرآن و کنار هم گذاردن آیات مختلف نسبت به یک موضوع در حقیقت او شنونده پیام قرآن باشه، نه اینکه القا کننده یک معنا به قرآن باشه و بعد بخواد همون معنایی را که خودش القا کرده بازخوردش را از قرآن بگیره. اینجور نباشه. به تعبیری دیگر میتوان گفت مفسر اون چرا که از قبل میتواند عرضه کند پرسش‌هایی است که برای او به وجود آمده، باید این پرسش‌ها را به قرآن عرضه کنه اما پاسخ را خود ندهد. به عنوان یک فیلسوف به پرسش فلسفیش پاسخ پیشین ندهد، به عنوان یک دانشمند پرسش علمی خودش را قبلا پاسخ ندهد اونجایی که در قرآن بحثی در این زمینه آمده. حالا جامعه شناسی هست، روان شناسی هست، انسان شناسی هست، سیاست، مسائل حقوقی و بحث‌های تاریخی و هر چه هست، پرسشی دارد، این پرسش را به قرآن عرضه کنه و منتظر شنیدن پاسخ از قرآن باشه. می‌فرمایید قرآن که سخن نمی‌گوید چطور پاسخ را از قرآن بشنود؟ آری چنین است، قرآن به زبان سخن نمی‌گوید. امیرالمؤمنین علیه السلام هم فرموده است لا ینطق بلسانن، قرآن با زبان به صورت این که ما صحبت میکنیم صحبت نمیکنه، صامت به این اعتبار قرآن، اما در عین حال ناطق است. همین امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جای دیگر فرمود ینطق بعضه به بعض، قرآن سخن میگوید. پس هم قرآن ناطق نیست صامت است و هم قرآن ناطق هست و صامت نیست، تناقضی هم وجود نداره. ناطق نیست نطق زبانی، ناطق نیست به نطق زبانی، اما ناطق هست به نطق غیر زبانی. یعنی وقتی که آیات مختلف قرآن در یک موضوع را کنار هم بگذارد، مفسر قواعد زبانشناسی را هم رعایت کنه، با شناختی که از خداوند متعال داره یعنی او را واجب الوجود و کمال مطلق، علم مطلق، قدرت مطلق، حکمت مطلق، رحمت مطلق میداند، بله با توجه به این مجموعه میتواند به کلام پی ببره. حالا البته لایه‌هایی از قرآن کریم همونطوری که گفته شد وجود دارد، تفاصیلی هست که این تفاصیل باید از طریق روایات فهمیده بشه و از طریق خود تدبر در قرآن برای انسان‌های غیر معصوم حاصل نخواهد شد. اذا من فسر القرآن برأیه فلیتبوع مقعده من النار. این تفسیر کردن قرآن به رأی بسیار با شدت از آن منع شده و در این باره مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند مقصود از این تفسیر کردن قرآن به رأی این است که کسی از قبل رأیی دارد، حالا به عنوان عارف، به عنوان فیلسوف، به عنوان متکلم، به عنوان حتی یک فقیه، یک رأی از قبل داره، رأی حقوقی، رأی فلسفی، رأی عرفانی، رأی کلامی و احیانا رأی علمی، بعد میاد دنبال قرآن تا یک معیری برای خودش از قرآن هم پیدا کنه. مانند این که کسی از قبل به تفویض قائل است، مثلا در بحث جبر و تفویض به تفویض قائل شده، حالا میگرده که دنبال آیات قرآن یک معیری، این فقط دنبال اون آیاتی که به ظاهر بر تفویض دلالت میکنند میگرده. مثلا مثل این آیه که میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یا من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این به این آیه ها استناد میکنه. اون کسی که به جبر قائل شده، از قبل معتقد به جبر شده، حالا به قرآن که رجوع میکنه میره سراغ این آیاتی که ظاهرشون معید جبر هست، مثل این که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، شما چیزی را نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواهد. اگر این دعای کنار هم گذاشته شود، این من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و این آیه که می‌فرماید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، اگر ما اینا رو کنار هم قرار بدهیم معنا چی خواهد شد؟ این است که جبر نیست، تفویض هم نیست، میشه امر بینه امرین. یعنی این آیه ای که می‌فرماید من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این ناظر به اینه که مشیت انسان دخالت داره، مشیت انسان منشأ اثره. اون آیه ای که می‌فرماید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، اونم ناظر به اینه که مشیت شما انسانها مستقل نیست، خودکفا نیست، واجب الوجود نیست، استقلال وجودی ندارد. یعنی مشیت شما مثل خود شماست. خود شما چطور خود انسان ممکن الوجوده و وابسته به مشیت الهی است؟ خب مشیت انسان هم وابسته مشیت الهی است. این نه این است که اصلا مشیت ما منشأ اثر نیست، بله منشأ اثر است، اما منشأ اثر بودنش به صورت ممکن الوجود، به صورت فاعل وابسته. به قول حکیم سبزواری که می‌فرماید همان گونه که وجود ما هم به خود ما نسبت دارد، وجود ماست، وجود انسان است و هم به خداوند نسبت دارد، چون او اعطا کننده این وجود است، لکن کمال وجود منسوب لنا، همان طوری که وجود به ما نسبت داره در این حال منشأ از خداست، فالفعل فعل الله و هو فعلنا، فعل هم فعل خداست و هم فعل ماست، هم فعل خداونده و هم فعل انسانه. فعل انسان است، خب معلومه که انسان اگر اراده نکنه، اگر مشیت انسان اعمال نشه، قدرت انسان اعمال نشه، این فعل محقق نمی شود. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. اما اینم که می بینی که همه چیز در اختیار تو نیست. به قول امیر المؤمنین سلام الله علیه ازش پرسیدن به ما عرفت ربک، به ما عرفت ربک، به چه چیز پروردگار خود را شناختی؟ یعنی شناختی که پروردگارت رب توست و تدبیر میکنه و در زندگی تو تأثیر میگذارد، فرمود به فسخ العزائم و نقض الهمم، به این که من گاهی هم تصمیم میگیرم، مقدمات کار رو فراهم میکنم و به هم میخوره. این نشان میدهد که یک قدرت دیگری هم بر من و در زندگی من تأثیر گذاره. بنابراین مهم در مسئله تفسیر کردن قرآن کریم یا هر متن دینی وحیانی دیگر روایات این است که از پیش داوری پرهیز شود، ولذا اگر چنانچه پیش داوری باشه بدون اینکه انسان این قواعد فهمی روش را رعایت کند، یعنی روشی معتبر، شیوه مستند به بدیهیات و قطعیات عقلی و یا محکمات وحیانی، و هر شیوهی نمیشه، اگر ما با روشی وارد فهم قرآن شویم که اون روش مورد تأیید عقل و وحی است، اون وقت نتیجه هرچه شد. اینجور نیست که ما همیشه بتوانیم معارف و حقایق را اون گونه که هست بفهمیم، ولی اگر چنانچه راه را درست آغازی کردیم، درست رفتیم، یعنی راه را رفتیم، ولو در بین راه دچار یک غفلت‌هایی، دچار یک خطاهایی هم بشویم، اون نتیجه‌ای که به دست خواهیم آورد، اون نتیجه مورد تأیید است، مورد قبوله. این همون چیزی است که در فقه فقها می‌فرمایند مجتهد مخطئ است، یعنی گاهی ممکنه مجتهد اجتهاد می‌کنه، البته به روش درست، اما برگزیده راه اجتهاد را، اما بالاخره انسان دیگه معصوم که نباشه، ممکنه یه جایی هم دچار یک خطا بشه، لذا حکم واقعی را پیدا نکنه، اما این حجت برای اوست. ولی اگر چنانچه بدون آشنایی با قواعد اجتهاد و به کارگیری ضوابط وارد اظهار نظر شود و به اصطلاح فتوای بدون علم بدهد، ولو واقعا باشه، یعنی ولو اون فتوایی که میده، اون نظری که میده، حکم واقعی خداوند را بیان کرده، این از او پذیرفته نیست و مرتکب اشتباه شده، گناه کرده. در یک حدیثی از پیامبر گرامی اسلام هم اهل سنت نقل کردن و هم در مجامع روایی ما آمده، علامه طباطبایی هم در جلد سوم المیزان، اوائل جلد سومی را نقل کرده، که می فرماید من تکلم فی القرآن برأیهی فأصاب فقد أخطأ، کسی که در قرآن سخن بگوید با رأی خود و واقع را هم بگه، یعنی حکم واقعی را هم درک بکند، این خطا کرده. خب این یعنی چی؟ اگر حکم واقعی را گفته است در این حال خطا کرده، مگر می شود هم واقع را بگه، اون چرا که مراد الهی بوده به دست بیاورد و در این حال خطا باشه؟ ایشان می فرماید این خطا دیگه در رأی نیست، این خطا در روش است. یعنی ممکن است ما روش درست برگزینیم، رأی ما هم درست باشد، این یک فرضه، هم راه را درست برگزیده ایم، یعنی راه معتبر، شیوه پذیرفته شده برگزیده شده است، و در اعمال این روش و این شیوه هم ما توانسته ایم موفق باشیم، خیلی خوب به رأی واقعی رسیدیم، رأی اونم درسته، این یک فرضه، هم طریق درست، هم رأی مطابق با واقع. یک وقت ما طریق را درست برگزیده ایم، اما موفق نشده ایم که مراد واقعی خدا را به دست بیاوریم، رأی من برخطاست، این هم مقبوله، یعنی عذره و اجر هم داره، از لحاظ اون خطا عذر داره و اجر هم داره، چون تلاش کرده، کوشش کرده، اون چه در وسعش بوده به کار گرفته. اما فرض سوم این است که راه نادرست به روش نادرست به شیوه ناعالمانه ناآزموده وارد می شود، اما البته رأی او اون چیزی که می گوید واقعه. بخواییم مثال عرفی بزنیم، شما ببینید اگر انسانی بیماری داشته باشد، بعد حالا یا خودش یا دیگری که آشنایی با دارو نداره، همینطور چشم بسته و به اصطلاح همینطور بدون بقتتن یک دارویی برداره و استفاده کنه، یا به دیگری که مریضه بده استفاده کنه، خب این یک احتمال این است که واقعا داروی واقعی را به ایش داده و خوب میشه، یک احتمال این است که نخیر این را میکشه چون که داروی مناسبی نبوده، یا حالا بهبودی پیدا نمیکنه، یا اینکه اصولا داروی مضری بوده و خطرناک بوده. در هر دو صورت کار و روش او مردوده، کار و روش او مردوده، یعنی عقلا، خردمندان و عاقلان رو تخطئه میکنن. چرا این کار کردی؟ چه در اون فرضی که به نتیجه درست بوده، یعنی بیماری هم علاج شد، چه در اون صورتی که علاج نشد، میگن خب حالا این دفعه علاج شد، دفعه دوم ممکنه که خطرساز باشه. اما اگر چنانچه این فرد پزشک است یا با مراجعه به پزشک و رأی پزشک اقدام میکنه به استفاده دارو، اینجا هم ممکنه این دارویی که میخوره مفید باشه و به اصطلاح درد او را معالجه کند، و ممکن هم هستش که معالجه نکنه یا حتی اصلا درد او را شدیدتر بکنه. در تمام این موارد کار او موجه توجیه عقلایی داره، یعنی میگوین شما به شیوه درست اینجا عمل کرده ای، اگرچه نتیجه درستی در اختیار شما نبوده است. هر کاری همینطوره، یعنی در امر پزشکی باشه، در امور مربوط به صنعت باشه، در امر مربوط به کشاورزی باشه، بنایی و معماری باشه، در تمام شؤون اگر انسان ناشیانه و بدون مقدمات وارد شود، او را ملامت میکنن. ولی اگر چنانچه به روش با استفاده از شیوه و مقدمات وارد بشه، هرچند به نتیجه هم نرسد، او را معذور میدارن و مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. خب دیگه در مسئله دین که مهمترین مسئله است برای انسان، به خصوص معارف قرآنی که پیچیدگی داره و رموزی داره و به اصطلاح معارف تو در تو هست که قبلا هم اشاره شد، این نیاز به یک سلسله مبانی و مقدمات داره. بنابراین در هر حال یکی از قواعد مهم هرمنوتیک همین است که از پیش داوری مفسر پرهیز کند. این هم بحث مربوط به فهم و معرفت دین، انشاءالله در جلسه آینده به بحث دیگری از مسائل کلام جدید خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.